بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله سه اینطور می فرمایند: لو کان شیعان تحت ید اثنین و ید و کل من هما علا نصفه و هو محکومون به ملکیتهی لهما و قیل یمکن ان یکون ید کل منهما علی مجموعه بل یمکن ان یکون شیء واحد لمالکین علی نحو الاستقلال و هو ضعیفون. در این مسئله سه، با اینکه مسئله کوتاهی است، لکن مطالب ارزنده ای رو به دنبال دارد. اول اینطور می فرمایند: چون ما در مورد ید و اماریت ید صحبت می کردیم، این فرع پیش آمده که اگر یک شیعی در تحت استیلاء دو نفر بود، مثل اینکه یک خانه ای رو مثلا دو نفر درش رفت و آمد می کردن و ما هم نمی دانیم که ارتباط این دو نفر با این خانه چه نوع ارتباطی هست، آیا ارتباط ملکیه یا ارتباط غیر ملکی. اولین مطلبی که اینجا بحث می شود این است که اگر دو نفر بر یک خانه استیلا داشته باشند، آیا مستولا علیهش عبارت از نصف مشاع از خانه است، یعنی زید استیلاء بر نصف مشاع خانه داره و امر هم استیلاء بر نصف مشاع خانه داره و ید همچون اماره ملکیته، ما حکم میکنیم به مقتضای قاعده ید که هر یک از نصف مشاع این خانه مربوط به یکی از این دو نفره. آیا استیلاء دو نفر بر یک شی حقیقتش این است که هر کدام استیلاء بر نصف مشاع دارند، یا اینکه مانعی ندارد که هر کدامشون استیلاء بر مجموع نسبت به او صدق بکند، یا به احتمال دیگری که در کلام ایشون ذکر نشده بگیم موارد به نظر عرف مختلفه در بعضی از موارد استیلاء هر کدام بر تمامی خانه است و در بعضی از موارد استیلاء هر کدام بر نصف مشاع خانه است. مثلا این طور مثال بزنیم که اگر این خانه رو مثلا در تمام ایام هر دو نفر درش سکونت داشتن، مثل اینکه دارای دو قسمت مثلا عمارت شرقی و غربی بود، یک کسی در قسمت شرقی سکونت داشت همیشه و یک کدامشون در قسمت غربی سکونت داشتند همیشه ولی سکونتشون توأم با هم بود، منتها فرض کنید اتاقهاشون مختلف بود، اینجا رو بگیم عرف میگوید استیلاء بر نصف در کار، منتها نه نصف مفروض که ما تقسیم کرده باشیم خانه رو، تقسیم زمانی شده و الا تقسیم از نظر ملکیت و افراز از نظر ملکیت تحقق پیدا نکرده. اما اگر این طوری شد که مثلا این دو نفر با هم توافق کردند که 6 ماه این در خانه سکونت کنه، تمام خانه، 6 ماه دیگر دومی در تمام خانه سکونت کند و استفاده ببرد، اینجا رو مثلا دیگه نیاییم بگیم استیلاء بر نصف مشاع دارند، اینجا هر کدام استیلاء بر تمام خانه دارد، لکن فی برهت من الزمان و قسمت من الزمان. پس مسئله اولی که الان داریم بحث می کنیم و هنوز به مسئله بعدی نرسیدیم این است که اگر دو نفر بر یک خانه ای استیلا داشتن، هل یعد هازا استیلا ان علا نصف المشاء ام یعد هازا استیلا ان علی المجموع ام یکونو المواردو مختلفتن. فی بعض الموارد استیلاء بر مجموع صادقه و در بعضی از موارد استیلاء بر نصف مشاع، لکن با اون تحقیقی که ما عرض کردیم که مسئله استیلا و مسئله ید که حالا اماریت بر ملکیت دارد یا اصلیست از اصول معتبره عقلائیه و شرعیه، ما عرض کردیم که استیلا به معنای استیلاء خارجی نیست، به منزله سیطره خارجیه نیست، استیلا یک امر اعتباریه، مثل مسئله فوقیت نسبت به سقف میماند. و اگر استیلا امر اعتباری شد، ما این شیء واحد رو وقتی ببینیم که دو نفر برش مستولی هستند، ولو اینکه حالا در آن واحد هر دو در این خانه سکونت داشته باشند یا نه 6 ماه این سکونت داره، 6 ماه دومی، باز 6 ماه سومی و اولی برمی گردد. در این صورت هم آیا عقلا اعتبار استیلا رو نسبت به تمام میدانند یا اعتبار استیلا رو نسبت به نصف میدانند؟ همین طوری که ایشون فرمودند و واقعیت هم همینه، در تمامی صور مسئله اونجایی که شیعون تحت ید اثنین، حالا ولو اینکه از نظر استفاده تقسیم مکانی کرده باشد یا تقسیم زمانی عرض می شود که موقت کرده باشند، این استیلاء بر مجموع شناخته نمی شود، این استیلاء بر نصف، و چون افرازی نشده و تقسیم واقعی هم تحقق پیدا نکرده، این استیلاء بر نصف مشا شناخته می شود. حالا که استیلاء بر نصف مشا شد، روی قاعده ملکیت و اماریت ید، یدم اماریت پیدا می کند، ان ملکیت کل من المستولی به نسبت المستولا علی. لذا این دو نفر وقتی که بینه ای بر خلاف نیست و عقلا هم اعتبار استیلاء هر یک رو نسبت به نصف مشا دارند، ید اماریت پیدا می کند ان ملکیت کل منهما، لکن ملکیتشون به نحو شرکت، به نحو اشاعه، به نحو نصف مشا. لکن خب این طبیعی قصه است. مرحوم سید طباطبایی در ملحقات عروه یک فرمایشاتی در اینجا داره که اولا انسان با تعجب برخورد می کند به اون فرمایشات، و بعدن هم باید به فکر جواب ایشون بیفتد که ایشون از چه راهی این فرمایش رو فرموده و به چه نحو باید جواب داده بشود. ایشون اینطوری می‌فرماید در شروع مسئله، می‌فرماید جایز است، خوب عبارت‌ها رو دقت کنید، جایز است عقلاً که یک مال واحد دارای دو مالک مستقل به تمامه باشه. یک دونه مال دو تا مالک به تمامه، این از نظر عقلی جایزه. ایشون میگه جایزه، حالا کلمه عقلیشو یادم نیست، میفرماید جایز است اجتماع بکنن مالکین مستقلین علا مال واحد، و بعد برای این شواهد و مواردی رو به عنوان قرینه و به عنوان مثال می آورد. می فرماید مثلا در باب سهم ساداتی که شما میگید مال همه فقرا ساداته، بدون اینکه بعضی بر بعض دیگر امتیازی داشته باشد، یا در باب زکات که یکی از مصارف و اصناف ثمانیش فقرا هستند و به هر فقیری داده بشود، هیچ گونه مشکلی در مسئله فقیر غیر سید وجود نمی آید. اینجا رو چجوری ایشون می فرماید شما تحلیل کردید؟ آیا این فقراء سادات، اینها مالک سهم سادات نیستند؟ آیا فقراء غیر سادات مثلا اینها مالک زکات نیستند؟ آیا ملکیتشون برای زکات و سهم سادات به این نحوه که مثلا 100 تومن سهم سادات رو باید به کل سادات تقسیم کرد، 100 تومن سهم زکات رو و وجه زکات رو به کل فقراء غیر سادات مصرف کرد؟ این طوری که نیست مسئله. مسئله این است که هذا الفقیر المسمى بزیدن این مالک زکات، ذاک الفقیر المسمى به امرن این مالک زکاته. چطور اینجا اجتماع مالکین نسبت به یک مال تحقق پیدا کرد؟ و اگرم بفرمایید که مالک عبارت از نوعه، خب نوعم که عبارت از همین زید و عمرو و بکره، ما غیر از زید و عمرو و بکر در باب فقرا دیگه یک فقیر رو به نام نوع فقیر ملاحظه نمی کنیم. نوع فقیر هم اینا هستن. خب اینا ملکیتشون نسبت به زکات چجوریه؟ یعنی هر کدام رو یه مقدار از زکات بهشون بدیم، یا اگر من تمام زکات رو به زید دادم، به مالک واقعی زکات زکاتم رو تسلیم کردم؟ کما این که اگر تمام زکات رو به جای زید به عمر بدم، به عمر هم به عنوان انه مالکون واقعیون لتمام زکات تحویل دادم. پس از اینجا می فهمیم که زکات مع انه شیء واحد، دو مال مثلا حداقل دو مالک مستقل تمام زکات درش وجود دارد. یا در مسئله وقف می‌فرماید اگر کسی یه مالی رو وقف برای فقرا کرد، نه به اون نحوی که همه فقرا درش سهم داشته باشد، به نحو بیان مصرف، و من این مال رو وقف کردم که هر ساله عوائدش رو به فقرا بدید، نه به این صورتی که تقسیم کنید، بلکه به این صورت که به اون کسی که داده می شود باید عنوانه فقیر باشه. خب اینجا موقوفون علیهم فقراءن، موقوفون علیهم مالکن، در حالی که این موقوفم شیء واحدی بیشتر نیست، ناچاریم ملتزم بشویم به این که تعدد مالک نسبت به مال واحد هیچ مانعی ندارد. بعد می‌فرماید که من علت این که حرف ایشون رو خوب توضیح میدم به نظر خودم این است که نقطه ابهامی در فرمایش ایشون باقی نماند تا اگر توانستیم جوابی رو برای ایشون ذکر کنیم. بلکه می‌فرماید که در این مثال‌ها و مواردی که ذکر کردیم اینجا میتوان گفت که مالک عبارت از نوع فقیره و وجود نوعم این وجود زیده، این وجود عمره، این وجود بکره، لیکن در حقیقت مالک نوعه. می‌فرماید مثال دقیق تر از این هم داریم و او این است که دو تا مالک شخصی بر یک مال اجتماع بکنن، هر دو مالک باشن، هر دو هم تمام مال رو مالک باشن، هر دو هم ملکیتشون ملکیت شخصیه باشه، میتونیم مثال براش پیدا بکنیم. او کجاست؟ مثل این که میفرماید در همین مثال وقف، اگر واقف اینجوری وقف کرد، گفت این مال رو وقف کردم که منافع این عین موقوفه یا صرف زید بشه یا صرف امر، دیگه سومی هم نداره. خب اینجا مالک شخصی عبارت از زیده، نه نسبت به نصف مال. مالک شخصی عبارت از امره، نه نسبت به نصف مال. کل من زیدن و امرن مالکون در رابطه با این وقت و تمام رو هم مالکن، به طوری که اگر همه منافع این موقوف رو به یکیشون بدیم نه به دیگری، رعایت کردیم وقف واقف رو و فرض ما هم در چنین صورته. لذایشون می‌فرماید که من این حرف رو قبول ندارم که یک مال واحد حتما باید یک مالک داشته باشد، میتواند دو تا مالک داشته باشد یا بیشتر، و دو تا مالک یا بیشتر هم میتوانند مالک شخصی مستقل تمام الاموال باشند. و اگر شما بفرمایید که این اسمش استقلال نیست، سید می‌فرماید که ما در جوابتون میگیم که این هم نوع من الاستقلال، گرچه مخالفه با اون استقلالی است که در ذهن من و شماست، لکن این هم نوع من الاستقلال. و بعد مثال میزند، میفرماید شما چطور در واجب تخییری و در واجب کفایی هر کدام از اینها رو میگید سنخون من الوجوب، در حالی که وجوب تو ذهن شما اونیست که جایز و ترک نیست، اما هم در واجب کفایی جایز و ترک، هم در واجب تخییری جایز و ترک الا ادلن آخر، اینم نوع من الوجوب، سنخ من الوجوب. معنای هر واجبی این نیست که حتما انسان خودش رو نتونه ترک بکنه. نه، این یه واجب اینجوریه، به نحو واجب تخییری یا به نحو واجب کفایی. پس همون طوری که شما در مسئله واجب تخییری و کفایی در بحث‌های اصولیتون این مسئله رو بیان می‌کنید، چه مانعی دارد که ما در باب ملکیت مستقلم بگیم هیچ مانعی ندارد که دو مالک مستقل نسبت به شیء واحد و امر واحد تحقق داشته باشد؟ این نهایت تقریب بیان مرحوم سید صاحب عروه است در ملحقات عروه در مسئله احکام الید، وقتی که عین این مسئله ما رو عنوان می‌فرماید، به صراحت همین بیانات رو بیان می‌کند. حالا ما چون وقت نیست، اول یک مقدمه ای رو عرض می‌کنیم تا جوابش رو و این شواهدی رو که ذکر فرمودن ان شاء الله روز شنبه عرض می‌کنیم. این که ایشون می‌فرماید یجوز اجتماع مالکین مستقلین علا شیء واحد، حالا با قطع نظر از این قرائن و شواهدی که ایشون بیان می کند، ما اولین سؤالی که از ایشون داریم اینه: آیا این جوازی که شما میگید یعنی یجوز عقلن یا یجوز عقلائیان و عرفن؟ کدام یکی از این دوتا مقصود شماست؟ اگر مقصودتون این است که جایز عقلیه، عقلن مانعی ندارد که دو مالک مستقل بر یک مال واحد اجتماع پیدا بکنند. جوابشون این است که مسئله ملکیت درش جواز عقلی مطرح نیست، برای اینکه ملکیت از امور حقیقی و واقعی نیست، ملکیت از امور اعتباری است و در امور اعتباریه پای عقل را به میان کشیدن نظیر همون اشتباه بزرگ مرحوم آقای آخوند در بحث اجتماع امر و نهی که ما یک وقتم تذکر دادیم. ایشون مقدمات زیادی برای امتناع اجتماع امر و نهی ذکر می کند و عمده ترین مقدمه ای که برای این هدف اقامه می کند این است که احکام تضاد دارند. احکام تکلیفیه خمسه بینشون تضاد تحقق داره، در حالی که ما هم در بحث اصولی عرض کردیم و هم به یک مناسبتی در همین مباحث فقهیه عرض کردیم، احکام امور اعتباریان و امور اعتباریه اصلا جای تضاد و تماثل نیست، تضاد مال امور حقیقی است، مثل سواد و بیاض و امثال ذلک. اما امور اعتباریه اینها دور از مسئله تضاد و تماثلند، به مکان خیلی فاصله دارند با مسئله تضاد. و شاهدش هم، شاهدی که فعلا در دسترس و زود انسان رو به نتیجه میرساند، این است که در تضادی که بین سواد و بیاض هست، آیا امکان داره که شیء واحد ولو من ناحیت شخصین در آن واحد اتصاف به سواد و بیاض پیدا بکنند؟ چون دو تا نقاش در کارند، یکی داره سفید میکند و یکی داره سیاه میکنه، مانعی نداره که این سیاهی و سفیدی چون از ناحیه شخصینه در آن واحد نسبت به یک جسم تحقق پیدا بکند، که ما در آن واحد هم جسم را ابیض بخوانیم و هم جسم را اسود بخوانیم، این امکان نداره. تضاد بین بیاض و سواد اجازه اجتماع رو ولو من ناحیت شخصین جایز نمی داند. اما در باب احکام، اگر یک مولایی به عبدش گفت ادخل السوق، مولای دیگر به عبدش گفت لا تدخل السوق، این دوتا با هم مزاده داره؟ نهی این مولا با نهی اون مولا بینشون تضاده؟ یا شما میگید این یک دستور برای عبید خودشه، اونم یک دستور برای عبید خودش و مانعی نداره که این دستور وجوب دخول سوق باشد و اون دستور حرمت دخول سوق؟ پس چطور شد که دخول سوق در آن واحد هم معروض وجوب قرار گرفت و هم معروض تحریم قرار گرفت، اما شیء واحد در آن واحد ولو من ناحیت شخصین نمیتواند معروض سواد و بیاض قرار بگیره؟ از اینجا و از ادله دیگر استفاده میکنیم که احکام یک واقعیات تکوینیه نیست، و چون واقعیت تکوینیه نیست، بینشون تضادی تحقق نداره. پس این که شما میفرمایید یجوز و لمالکین مستقله ان یجتمعا علی شیء واحد، ملکیت که یک امر واقعی نیست، بلکه همونطوری که بعداً انشاءالله برای شما توضیح میدیم، ملکیت یک امر اعتباریه که شارع و عقلا اعتبار میکنن، یا خصوص یکی از اینا اعتبار میکند، و بعد از آنی که اعتبار کرد نه یک واقعیتی به مالک اضافه میشود و نه یک حقیقتی به مملوک میچسبد، بلکه صرف یک اعتباریه. حالا ما باید این اعتبار رو البته بررسی بکنیم، اما اگر مسئله رو با دید عقل به تنهایی بخواهیم ملاحظه کنیم چه مانعی داره از نظر عقل و بخواهید این مسئله رو بگید؟ ملکیت که از متضادها نیست که شما بخواهید به نفی تضاد یا کس دیگری مثل ما که بعدن میگیم جایز نیست از راه تضاد بخواهیم این مسئله رو وجودن و عدمن ثابت کنیم. پس باید مسئله صرفا از نظر عرف و عقلا ملاحظه بشه و ببینیم آیا عرف و عقلا در آن واحد برای یک شی دو مالک مستقل و به تمامه اعتبار می کنند یا این که این از نظر عقلا و عرف یک امری است که اعتبار نمی شود. توضیحشو انشاءالله روز شنبه عرض می کنیم.